أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين، من اللعن إلى قيام يوم الدين. خب تا حالا روایاتی رو میخوندیم که به عنوان روایات دال بر نجاست خمر به اونها استدلال شده بود، اما از اون طرف روایاتی هم هست که به عنوان روایات های دال بر طهارت بهش استدلال میشه. یکی از این روایت ها روایت حفصه عبره که مرحوم آقای سعد را آوردن. روایت حفصه عبر قال قلت و لعبی عبدالله علیه السلام الدنو یکون فیه الخمر ثم یجفف یجعل فیه الخل. قال نعم. این روایت روایت در جامع حدیث جلد 2 صفحه 110 حدیث 1447 نقل شده و قال قلت لعبی عبدالله، این سندش همین هست، ابو علی الاشعری ان محمد ابن عبدالجبار و محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد جمیعاً الحجال. این سند تحویلی ابو علی الاشعری محمد بن عبدالجبار یک سند روایت، محمد بن یحیی بن احمد محمد هم سند دومه. آخر سند اول که محمد بن عبدالجبار باشه و آخر سند دوم که احمد بن محمد که مراد احمد محمد بن عیسی، این از حجال نقل میکنن. ان سهلبه ان حفصه الاول سند روایت ابدیت سندی تا حفصه اول مشکلی نداره، ولی حفصه اول رو دلیل محکم بر وثاقتش پیدا نکردیم. حالا اصلا کی از تو این هم یه بحث داره، من یه مقاله‌ای در مورد حفصه اول کیه نوشتم، حالا بماند، ولی خلای تقدیر دلیل بر وثاقتش نیست، از جهت سندی مشکل داره. اما از جهت دلالت مرحوم شیخ، مرحوم آقای سعد می فرماید که این روایت دال بر طهارت خمره، به دلیل اینکه اگر حالا چه سؤال به جهت احتمال نجاست باشه، چه سؤال به جهت احتمال حضادت تکلیفی در استعمال ظروف خمر باشه، جواب دلالت بر عدم نجاست میکنه. چون اگه سوال از جهت نجاست باشه که خب پیداست که این میگه که این نجس نیست، اما اگر از جهت احتمال حضادت تکلیفی در استعمال ظروف خمر باشه، جواب دال بر این هست که اگر واقعا استفاده از اون خل، استفاده از ظروف خمر اشکال نداشته باشه، ولی اون سرکهی که در اون ظرف قرار داده بشه، اون سرکه که نجس بشه، خب اون به هر حال درست نیست. که اصلا تعبیر ایشون این هست که فلان الخل و کان ینجس فلیس عرفی ان یبین جواز وضعی فی دن الخمر تکلیفا مع سکوت، اما یستت و ذالکه من نجاست الخل و حرمت استعماله، لان من یذ و یریدن یستعمل ما وضعه عادتا. خب و اینجوری تعبیر نکنیم، تعبیر اینجور بکنیم که اصلا سوال هم از حضاظت تکلیفی در استعمال ظروف خمر باشه، به هر حال مکلف میخواد از این خل استفاده کنه و ظروف خمر رو میخواد استعمال کنه برای کاری که به دردش میخوره. بنابراین اگر هم سوال از حضاظت تکلیفی هست، تکلیفی در کاری که بیفایده است که مراد نیست. در نتیجه به هر حال ناظر به جنبه جواز استفاده از این خل هست، از این جواز استفاده از خل استفاده میشه. جواز استفاده از خل که استفاده شد، ازش فعل ملازمه طهارت خمر استفاده میشه. خب این، خب شما بگید که نه، این روایت رو حمل میکنیم به اینکه منو شیخ این روایت رو حمل کرده، عمله و شیخ علی تجفیف بعد تقصیل ثلاث مرات وجوبن او فرق مرات، یعنی بعد از تطهیر حمل کرده، یعنی میگه تجفیف ندبن، میگه حتی بعد از اینکه سه بار شسته بشه یا هفت بار ندبن شسته بشه بعد تجفیف حمل میکنه. و این هم خب بحث در این هست که ایشون میفرماید که این خلاف ظاهر روایت، ظاهر روایت اینه که خود تجفیف کافی است. اگر بحث برای این است که حمل کنیم به اینکه بعد از اینکه تطهیر کرد، بعد از اینکه تطهیر صورت بگیره، دیگه تجفیف کار این نیست. ظاهر این روایت اینه که تجفیف باعث میشه که بشه این رو استفاده کرد. ولی اگر تجفیف، این یعنی چی؟ اگر قرار باشه ناظر به این باشه که بعد از تطهیر ظرف میشه استفاده کرد، خب ظرف با همون شستن تطهیر میشه، تطهیر که شد دیگه کافیه، نیازی نیست که تجفیف بشه. بعد معمای سر اشکال میکنن، میگن که البته این روایت یه اشکال دیگه ای داره، اون این که حداکثر چیزی که این روایت دلالت میکنه اون این هست که اون خلی که در این خمر هست نجس نیست. ممکنه این ظرف نجس باشه ولی این ظرف خلی که در درونش باشه اون رو نجس نکنه، بنابراین این منافات با نجاست خمر نداره. این چون متنجس اول، این ظرف فرض اینه که اون خمرش رو پاک کردیم دیگه این نجاست نداره، هنوز متنجس به خمره. متنجس به خمره این میگه که به اصطلاح این نجاست رو نجس نمی کنه، بنابراین این متنجس اولی که خالی از این نجاست هست میگه نجس نمی کنه. خب این شکلی اشکال کرده. حالا این اشکال ببینیم آیه درست هست درست نیست. من فکر میکنم متنجس اولی که ملاقی با مایع باشه از جهت روایات روشن باشه که نجس میکنه نجاست رو. اونی که مورد بحث هست در مورد غیر مایعات و جامدات هست. البته این روایت اگه اینجوری بخوایم معنا کنیم با روایت هایی که ازش استفاده میشه که متنجس اول مایعات رو نجس می‌کنه که فکر می‌کنم تو ذهنم از روایت زیادی بود بحث تنجیس و متنجس رو که از قبل تو ذهنم هست، به نظرم روایتش زیاد بود. ولی به نظرم بحث اصلا از یک زاویه دیگه این روایت اصلا دلالت نداره. اون اینه که اصلا سوال چیه این سوال؟ من احتمال میدم که منشأ سوال یه جهت دیگه ای باشه. اون جهت سوال دیگه اینه هست که بحث اینه که اگر شما میخوایید سرکه بندازید، اصل این که سر یک اصل این که سرکه رو شما بخواهید به اصطلاح خمر رو بخواهید سرکه کنید، خود همین توش مورد بحث بوده. شما ببینید، من حالا روایتش رو میخونم. عن ضرار نبی عبدالله علیه السلام قال فعلت عن الخمر العتیقه تجعل خلا قال لا بأس. خود خمر رو به اصطلاح تبدیل به خل کردن. یه خصوصی نکته ای هست، اون اینه که در مورد خمر از اصل تبدیل خمر به خل مورد بحث بود. الرجل یأخذ الخمر فیجعلها خلا قال لا بأس. این یه بابی هست در جامع احادیث جلد 29 صفحه 29، باب ان الخمر زن قلبت خلا حلت. این باب 54 از ابواب اشربه مباح است. روایت های خیلی زیادی هست در مورد این که مانعی نداره که شخص خمر رو بگیره و تبدیل به خل کنه. این پیداست که به هر حال همین هم مورد بحث بوده که خمر رو میشه خل کرد یا نمیشه خل کرد. یه نکته دوم این که خل رو که شما میخواهید به اصطلاح خمری رو که میخواهید خل کنید، تو بعضی روایات هست شرطش اینه که توش چیزی نریزید که به وسیله او این خمر خل تبدیل به خل بشه. این روایت ممکنه اصلا ناظر به همین جهت باشه که شما این خمری که هست، این ظرف خمری بوده، بنابراین توش میگه تو وقتی که خمر توش هست شما نمیتونید توش سرکه بریزید، چون اون خمری که تو اون هست، ولو سرکه بریزید اون خمری هم که توش هست به تبع این خل سرکه میشه، تبدیل به سرکه میشه و از جهت استحاله چیز هست، ولی شرط استحاله این هست که تو اون خمر ماده دیگه ای ریخته نشده باشه. حالا این واجبه یا مستحب به امثال اینا، اون با جمع بین اون روایات اون بحث رو دید که چجوری جمع میکنیم. این تجفیف برای این هست که اون خمری که تو اینجا هست اون خمر از بین بره. خمر که از بین رفت، بنابراین صحبت سر اینه که لازم نیست شسته بشه. همین مقدار که خمرش دیگه چیز نداشته باشه، مایع نباشه، مقدارش خیلی باشید، از وقتی خشک میشه دیگه مقدارش خیلی کم میشه، یه دیگه اشکالی نداره و میتوانید. من بعضی روایت های مطلب رو بخونم ببینید. میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یأخذ الخمر فیجعلها خلا قال لا بأس به اذا لم یجعل فیها ما یغلا. روایت عبید بن زراره. یا روایت ابی بصیر سئل عن الخمر یجعل فیها الخل قال لا الا ما جاء من قبل نفسه. شما در خمر، این اون روایت قبلی که خوندم روایت نهم بود، روایت نهم هم روایت ابی بصیر و عبید بن زراره عن الخمر یجعل خلا لا بعتد لم یجعل فیه ما یقلبها، که هم از عبید ابن ذراره نقل شده هم از ابی بصیر نقل شده. البته اینجا میگه داره نقصر حسعی و ابو بصیر، البته اونم داده ابی بصیره. سألتا عبدالله علیه السلام عن الخم یجعل خلا و لا بعتد لم یجعل فیها ما یقلبها. اینجا این هست، سؤل عن الخم یجعل فیها الخل فقال لا الا ما جا قبل نفسه. خمر رو نباید توش خل بریزیم تا اون خل اون خمر رو تبدیل بکنه، باید لا الا ما جا من قبل نفسه، باید خود اون خمر مستقیما تبدیل بشه. این خودش مورد سوال بوده، میگه ظرفی که این خمر شیفته ولی هنوز خمر تره، آیا هنوز ترست و دیواراهاش خمر بهش چسبیده، میشه توش خل بریزیم؟ امام علیه السلام میگه میفرماید که اگر خشک بکنه که دیگه خمرش عرفاً دیگه از بین رفته باشه این اشکالی نداره، ولی تا وقتی که خمرش تر هست و موجود هست اشکال داره. این اصلا ربطی به اون بحثا نداره. این خل هم که قرار داده میشه، این خل اون خمری که درش هست چیز میشه، با استحاله از بین میره و با انقلاب، حالا تعبیر رو بکنیم، با انقلاب از بین میره و طاهر میشه. بنابراین این روایت اصلا ربطی به این بحث هایی که بحث نجاست خمر و اینها نداره. این روایت اول بحث. روایت دوم، روایت حسین ابن ابی ساره است. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام. این روایت حسین ابن ابی ساره یا حسن ابن ابی ساره این هست، این اصاب ثوبی، حالا سندشو میخونم، احمد ابن محمد ابن عیسی عن احمد البردی عن محمد ابن ابی عمیر عن الحسن ابن ابی ساره. حالا این احمد البردی هست، این غلطن، ابی عبدالله البردی، احمد محمد ابن عیسی عن ابی عبدالله البردی عن محمد ابن ابی عمیر عن الحسن ابن ابی ساره قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان اصاب ثوبی شیء من الخمر اصلی فیه قبل ان اغسله قال لا بأسه ان الثوب لا یسکر یا لا یسکر. خب این روایت یه بحث سندی داره، تو سندش آقای فرد در حسن ابن ابی ساره فقط صحبت کرده. این حسن ابن ابی ساره نسخه بدلش حسین هست. حسن ابن ابی ساره باشه، نجاشی در ترجمه پسرش محمد ابن حسن ابن ابی ساره اون رو توصیف کرده. اگر حسین باشه روایت ابن ابی عمیر او رو توصیف میکنه، البته احتمال زیاد همون حسن باشه و حسین بعیده باشه و اینها. حسین ابن ابی ساره این جایی وارد نشده، جاهایی که هست حسن هست، اینجا نسخه بدل دو تا نسخه مختلف داره، باید نسخه حسن صحیح باشه. علیه تقدیر سند روایت صحیحه. البته روایت ابی عبدالله برقی هست، آقای سر در مورد اون بحث نکردن. ابی عبدالله برقی رو نجاشی گفته کان ضعیفن فی الحدیث، ولی از اون طرف توثیق داره. روایت اکثار روایت احمد محمد ابن ایفا هم هست که جزء مشایخ اصلی احمد محمد ابن ایسا هست. به نظر میرسه ضعیفن فی الحدیث ناظر به این هست که اون رسم متعارف محدثین رو که از ضعفا روایت نمی کردن رعایت نمی کرده و گرویان ضعفا بوده، به اصطلاح دیگه جزء کسانی بوده که لا یوالی امن اخر، تعبیری که ابن غزایی در مورد پسر محمد ابن خالد برقی احمد تعبیر میکنه. ف فانه کان لا یبالی امن یأخذ علی سبیل اهل الاخبار. به نظر من مثل محمد بن خالد هم همین جور بوده، اینها کسایی بودن که روایت نقل کردنشون صرفا برای عمل نبوده و هم تحمل حدیثشون هم نقل حدیثشون گسترده تر از تحمل و نقل روایت های قابل عمل و معتمد بوده و ضعیفاً فی الحدیث ناظر به این جهت است. اگر ذاتاً هم ضعیفاً فی الحدیث ناظر به این جهت نباشه، جمع بین توثیقی که شده و امارات وثاقتی که داره و این ضعیفاً فی الحدیث اقتضا میکنه مراد ضعیفاً فی الحدیث رو این معنا بگیریم. اینی که تردیدی در اعتبار محمد بن خالد بغوی نباید کرد. خب این روایت اما در جهت استدلال خب اینجا بعضی ها خب مرحوم آقای صدر یک اشکالی رو مطرح میکنن که فإن قیل ان هذا، خب استدلالش این هست که امام علیه السلام اجازه داره در اینکه در این لباس نماز خونده بشه بدون اینکه شسته بشه، پیداست که خمر پاک هست و میشه درش نماز خوند. بعد یه انقلتی میکنن که فإن قیل ان هذا انما یدل على عدم المانعیه لا على طهارت الخمر، قیل ان نظم و الى ذالک ارتکاز مانعیت نجس الموجب لدلالتی بالالتزام على طهارت الثوب، مانعیت نجس که وجود داره این روایت باعث میشه که داله بر طهارت بالالتزام باشه. این یک استدلال. استدلال چیز دیگه ایم او نستفید الطهاره من التعلیل بان الثوب لا یذکر الواضح فی ان محظور الخمر منحصرون بالافکار و هوه لا یفتی الافتوب لیکونه فیه محظورون. و این هم مطلب دیگه ای که از این روایت استفاده میشه. من این استدلال دوم رو درست نفهمیدم که ایشون چی میخوان بفرماین، یکمی برام واضح نشد. اگر یه نکته اینجا حالا یه اشکال اینجا هست، بله و حالا یه اشکالی تو هر دو استدلال ممکنه بشه که اون ارتکاز مانعیت نجس میشه اون اشکال رو جواب بده. اون اینه که مرحوم مجلسی میفهمن ظاهره تو مرحوم مجلسی این در مورد بحث نجاست خمر بحثایی تو بهار داره جلد 80 صفحه 93 تا 100 بحث آیات و روایات بحث میکنه. در مورد این روایت میگه ظاهرش طهارت خمر هست، هرچند یه احتمال داره که بگیم این نجاست معفو است. اگر احتمال نجاست معفو رو بدیم این خب هیچ یک از این دو تا استدلال ایشون تام نیست، ولی خب اصل ارتکاز ممکنه بگیم که نم این که نجاستی معفو باشه این خلاف قاعده است و خلاف اصل است. و این که مرحوم مجلسی میفرماید ظاهرش نجاست طهارت درسته، ولی به دلیل اینکه با توجه به روایت هایی که به اصطلاح حکم کرده، حالا چون اگر قرار باشه که این پاک باشه پاک نجس باشه باید تخصیص در ادله قربت نجاست، عدم جواز صلات در نجس خورده باشه، این رو قرینه مثلا قرار بدیم برای اینکه این نشانگر این که این نماز در این نجس است. البته این داخل در اون بحث میشه که وقتی ما میدانیم دوران هم بین تخصص و تخصص، ما میدانیم که نماز خوندن در عید صحیح است، نمیدانیم از باب این هست که نجس است و معفو است، یعنی نجاست تخصیصا خارج شده، یا از باب این که طاهر است ما بخواهیم استدلال کنیم، در این در صورتی است که ما در دوران هم بین تخصص و تخصص در جایی که حکم مسئله روشن باشه بتوانیم توسط کنیم به حکم تخصیص بکنیم. و اگر مگر اینکه ما بگیم این احتمال داده نمیشه، ما مطمئنیم که نجاستی، اگر این یا اطمینان داریم که این نجاست معفوه نیست، خب یه حرفی دیگه است، بلا احتمال نجاست معفوه اگر بره دیگه از این روایت نمیشه تمسک کرد، مگر حالا شما بگید که این احتمال منافات نداره، برای اینکه با اینکه عرفن چون ارتکاز وجود داره، این ارتکاز باعث یک نوع دلالت التزامیه عرفی میشه، این دلالت التزامیه عرفی میشه، برای اینکه وقتی میگن توی یک شیعی میشه نماز خوند یعنی اینکه پاکه. این باشه استدلال اول آقای سعد درسته، استدلال دوم آقای سعد ناتمام میشه، چون استدلال اول این هست در این که این روایت دال بر طهارت هست، دال بر عرض کنم خدمت شما ها، استدلال دومش ممکنه اینجوری باشه که نه این روایت میخواد بگه که محظور محتملی که وجود دارد محظور نجاست هست، محظور اسکار هست و الا محظور دیگری محتمل وجود نداره، که از همین دلالت میکنه برای اینکه این طاهر هست، اگه نجس بود محظور دیگری وجود داشت و اون محظور محظور نجاست بود، و این کنه از تعلیل نصب لایسکر استفاده میشه که کنه. حالا آیا این استدلال تام هست تام نیست، این مقداری باید تأمل کرد که آیا بحث نجاست معفوه چقدر مطرح هست که این نجاست معفوه رو بخواییم مطرح کنیم. خب حالا یه بحث دیگه ای که مرحوم آقای صدر اینجا دنبال کردن در مورد تحلیل و اینها، اون یک استدلالی اشکالی در مورد تحلیل شده، آقای صدر یک بحثی در مورد نحوه تحلیل دارن که اینجا یه غلط چاپی هم تو این نسخه بحوث وجود داره، من این رو براتون بخونم. یک اشکالی مطرح شده، ان التعلیل عدل علی نجاست الخمر لانه يدل علی ان الصوم لو کان یفکر لما جاز الصلاة فیه ولیس ذلك الا لنجاست المفکر و یتحصل من ذلك ان الخمر نجس ولكن غیر نجس للصوم. و حالا آقای صد نکاتی رو مطرح میکنن که بله حاید ندارینم من بخونم. و دعوان نتعلیل یه اشکالی مطرح کرد، این نتعلیل عدل علا نجاست الخم لانه یدل علا انت صوبه لو کان یسکر لما جازت سلات و فی و لیس ذالکه الا لنجاست المسکر یتحصل من ذالکه ان الخمر نجسون ولکنه غیر منجسن لفتو مکفوات من لا نوید من افکن نجاسه ان الخمر الا المعنى الذي يطابق عدم انفعال المناوی به لا يترتب هنا اذن اثر عملی جنال و نجاست الخمر المعقوده به نحو لا تفسید الملاوات. ممکنه اون دعوا این باشه که این جواب آقای صدر اصلا وارد نباشه، اون اینی که در این که این لباس رو نجس نمی کنه این خمر بحثی نیست، ولی ممکنه مایات رو نجس کنه، نجاستش به صوب سرایت نمی کنه ولی به مایات دیگه سرایت می کنه. مثلا صوب خصوصیت نداره، جامده، ولی ممکنه مایات رو سرایت کنه. بنابراین نجاست خم اینجور نیست که هیچ فایده نداشته باشه. اگر از صوب مایات خصوصیت هم بکنیم نسبت به جامدات میشه مایات خصوصیت کرد، نسبت به مایات نمیشه مایات خصوصیت کرد. این عرض کنم خدمت شما، این ادعا و پاسخی که من واقعی سرد دادن به نظر ناتمامه. حالا من اونو نمیخواستم واردش بشم، ولی بحث من سر این اضافه شد. هازا مضافن الا انه قوله و ثوب لا یذکر یا لا یذکر لا یعنی ما ذکر سواء ارید انه لا یکون مذکرن للالبسه. اینجا داره این اشتباه هست، سواء ارید انه لا یکون مذکرن للابسه کما یذکر الخمر شاربه او ان الثوب لا یذکر به اصابت الخمر له کما یذکر الانسان به شربه للخمر. ان الثوب لا یذکر یا لا یذکر. خب بعد آقای صدر می فرمایند که حالا چه یذکر بخونیم چه یذکر بخونیم، این روایت داله بر بعد به اون بحثایی که اونجا داره ناظر نیست. من این بحثایی داره، من به سطح جای سرد بحث میکنم، بحث میکنم. البته محصول ارزمان با ارزمان سرد یکیه، ولی یه مقدار با تغییر در عبارت بحث رو ادامه میدم. اینکه این نفسو بلا یذکر اگر ما بخوانیم معناش میتونه این باشه که صوب مذکر نیست، یعنی شارب خمر رو مست نمی کند. در آیه قرآن هست لا تقرب الصلاه و انتم سکارا، این میخواد بگه لباس که مصلی رو سکران نمی کنه که نهی لا تقرب الصلاه و انتم سکارا شامل حالش بشه. بنابراین ناظر به این هست که با پوشیدن لباس خمری لابس سکران نمیشه تا نهی لا تقرب الصلاه و انتم سکارا شامل حال اینها شما بشه. این معنیش اینه که محذوری اگر باشه، محذور فقط در این هست که شخص سکران ممکنه بشه. خب سکران هم نمیشه به وسیله پوشیدن لباس آلوده به خمر. این اگر لا یذکر بخوانیم. اگر لا یذکر بخوانیم، لا یذکر بخوانیم، این میتونه معنای مطلب این باشه، ناظر به این باشه که اون چیزی که ان الثوب لا یذکر، لباس مست نمیشه، که نمیخواد بگه که اونم باز ناظر به همین جهت هست که اگر لباس به وسیله این خمری که بهش اصابت کرد مست میشد، این لباس نباید در نماز مورده است. بازم ناظر لا تقرب الصلاة و انتم سکارا، که نه آیه قرآن میگه مست نباید به نماز نزدیک بشه. بنابراین اگر شخصی خمر بخورد، خمر چون لابس رو مست میکند، نباید نماز بخونه با او. ولی اگر این خمر به لباسش بخورد، اگر به احتمال اگر یه همچی به فرض محال خود اون لباسه مست میشد، ما گفتیم اون لباس نباید در هنگام نماز مورد استفاده قرار بگیره، چون چیزی فقط شخص ساکر سکران، شخص سکران نیست که باید از نماز اجتناب کنه، شیء سکران هم باید از نماز اجتناب کنه. بنابراین چه شخص سکران چه شیء سکران، محرم الاقتراب الى الصلاه، به صلات هست. این لباس هم که مس نمیشه که محرم باشه که در حال صلات این لباس وجود داشته. نفسی که نه، نفس سکران بودن مانع تقرب الهی است در هنگام نماز که یک عبادتی است و احترام داره. شخص مست لایعقلی که از خدا دور هست و امثال اینا، این نباید باشه. اگه این لباس مست میشد نباید با این لباس نماز میخوندیم، همچنان که اگر لابس مست بشود با او نباید نماز بخواند، به دلیل اینکه نهی لا تقرب الصلاة و انتم سکارا رو شامل حالش میشه. بنابراین اینا اصلا ربطی به این نداره که خمر نجس هست نجس نیست امثال اینها. بحث سر این هست که ازش استفاده میشه که محظوری که اینجا وجود داره، خود نفس خمر محظور وجود نیست، اون محظوری که هست اون اینه که سکران نباید در نماز تحقق داشته باشد. شخص سکران یا شیء سکران، شخص سکران یا شیء سکران نباید باشه. این بنابراین این که حالا خمر نجس نجس نیست امثال این ها، اون به هر حال ربطی نداره. خب این هم این روایت. روایت بعدی روایت دیگه حسن ابن ابی ساره است. این روایت رو بخوانم. خب بنابراین تا اینجا این روایت حسن ابن ابی ساره به نظر میرسه که اگر ما بحث نجاست محفوظ بودن رو بگیم احتمالش نمیره، اگر نجاست باشه محفوظ نیست، یا لااقل ارتکاز عدم جواز صلات در نجس به حدی هست که این روایت ظهور در طهارت خمر رو میکنه، بالملازمت العرفیه میشه به این استدلال تمسک کرد. ولی اگر همچی ارتکاز ظهور سازی رو نداشته باشیم بخوایم از این روایت تمسک کنیم، تنها با اینه که در دوران امین تخصص تخصص بخواییم به تخصص تمسک کنیم، با اون میشه تمسک کرد که به نظر میسه اون تمسکش صحیح نماشه. خب این هم این روایت. روایت بعدی روایت دیگه حسن ابن ابی ساره. البته این روایت دیگه حسن ابن ابی ساره از جهت سندی اشکال داره، چون سندی صالح ابن سیابه هست که آقای سر میگه و دلالت ها واضحه. حالا بگیم ببینیم واقعا دلالتش واضحه هست و واضحه نیست. روایت در قال 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 ابی عبدالله علیه السلام انا نخالط الیهود و النصارا و المجوس و ندخل علیهم و هم یعکلون و یشربون فیمر و ساقیهم و یثب بلا ثیابی الخمر ثیاب الخمر فقال لا بأسده الا ان تشهی ان تغسله لأسره. این که با یهود و نصارا و مجوس مخلوط هستیم، داخل برنامه میشیم، یعکلون و یشربون، ساقی اینها رد میشه، وقتی که رد میشه اون ظرف شرابی که دستشه اون رفت شراب به اصطلاح لپر میزنه و میرزه بر لباس من. حضرت فرمایند که اشکال لا برصده الا انتشتهی انتختله و لعثره، یعنی که دلت بخواد اون رو بشوری، بلا میخوایی لباس خمری نباشه خودت میخوایی بشوری اون مال، ولی کنه واجب نیست حتما این رو لا برصده. ایشون میگه دلالتو واضحه. به نظر میرسه که این دلالتش چندان واضح نیست، یک اشکالی داره. این اصلا سوال از چیه؟ این ممکنه سوال از این باشه که استفاده از لباس، یعنی که انسان لباس آلوده به خمر رو در بر بگیره، این اشکال داشته باشه، چون از آیه قرآن این هست که رجسون من عمل شیطان فجتنبوه. آیه قرآن که خمر رو ذکر کرده گفته شما باید خمر اجتناب کنید. اجتناب از خمر یکی جهتش اینه که اصلا باید ازش دوری کنید. شما یه طرف باشید، اون خمر طرف دیگری باشید. تعبیر میکنن اجتناب یعنی این که کونو منها علا جانبه. بنابراین نباید با لباس خمری در برداشته باشید. در برداشتن لباس خمری اشکال داره. بنابراین شما باید برید این لباس از بدنتون در بیارید تا لباس خمری در بر شما نباشه. نفس در برداشتن اینها ممکنه اشکال داشته باشه. ببینید مرحوم آقای خمینی این روایت رو و امثال این روایت رو میخوان بگن که ظهور در وجوب، ظهور در طهارت نداره. انصافش اینه که شاید یک ظهور در طهارت رو بگیم لابعصبه اطلاقش اختضا میکنه که حتی در نماز هم مانعی نداره شما نماز بخونید. این بنابراین این معناش این میشه که شبیه همون روایت جواز صلات میشه که اون بحث در این که میشه ازش استفاده کرد، نماز هم درش خون ازش استفاده میشه که ازش با همون بحثی که در روایت قبلی حسن بن ابی ساره بود، این ازش استفاده طهارت خمر ممکنه بشه. ولی اطلاقش این شکل، اون روایت قبلی حسن بن ابی ساره دقیقا سوال در مورد صلات بود، اون رو نمیشد نسبت به جواز صلات تقییدش کرد، ولی این روایت اطلاقش اختلاف جواز صلات میکنه. اگر روایت این نجس باشه این به راحتی قابل تغییر هست بر حرمت استفاده فی نفسه. من اون مجلسی هم تو بهار به همین مطلب اشاره میکنه که این ممکنه نفس استفاده از اون رو بخواد تجویز کنه. من حالا یه سری مرحوم امام اشاره به یه روایت دیگه میکنن که ازش استفاده میشه که همین روایت های بحث ما، یه روایت دیگه ای تو بحث هست که ازش استفاده میشه که نفس پوشیدن لباس خمر، لباسی که با خمر آلوده هست، اون خودش مورد اشکال بوده. روایت بکیر از نبی جعفر رو ملاحظه بفرمایید که چندین سند دیگه هم داره، حالا بعداً در مورد سندش و اینها صحبت خواهیم کرد. ان بکیر از نبی جعفر علیه السلام قیل الله انا نشتریفیا و نیوسی و حلخم و مدک الخنزیر عند حاکتها انصلی فیها قبل ان نغسلها فقال نعم لا بأس ان الله انما حرم اكله و شربه و لم يحرم لبسه و مسه و صلات فیه. این ظاهرا ناظر به اینه که اون فجتنبوه آیه قرآن حرمت اکل و شرب رو دال هست، نه حرمت مطلقه به تقلبات در این شی. بنابراین لبس و مس و صلات در اون اشکالی نداره. بنابراین میتواند روایت دیگه هم ناظر به اون جنبه لبس و مس باشه، نه خصوص صلات باشه. عرض کردم البته اطلاق این روایت ما عرض کردیم اقتضا میکنه که هم لبسش جائز باشه، هم مسش جائز باشه، هم صلات در فیهش هم جائز و صحیح باشه. این اطلاق اشتباه میکنه، این روایت ظهور داره در نجاست به نظر ما، ولی این ظهوری هست که به راحتی قابل تقیید هست. آقای به نظرم تو فایلی که آقای جواهری فرستاده بودن این روایت رو نفس دونسته بودن. من و امام اصلا اصل ظهورش رو هم انکار میکنم، ولی به نظر میرسه که نه، اصل ظهورش قابل انکار نیست. شاید من و امام هم در مقام انکار اصل ظهور نباشن، بخوام بگن این روایت با روایت‌های نجاست جمع عرفی داره، همینجور هم هست، جمع عرفی داره، خیلی راحت میشه بین این روایت‌ها جمع کرد. بگیم که سوال و جهتی که امام علیه السلام به او ناظر هست جواز استفاده کردن و پوشیدن از این لباس ها هست، نه صحت صلات در اونها. اطلاقش رو نسبت به عدم بحث در صلات تقیید کنیم، مثلا میگم از اول ناظر به این جهت نیست، این مانی نداره. حالا من یه سری روایت دیگه هم هست که رو فردا میخونم که ازش استفاده میشه که اصل نگهداری و لمس و مس یک شیعی که با خمر آلوده شده اون محل کلام هست. حالا اونو فردا انشاءالله روایتش رو میخونم که تأثیر داره در خیلی از این روایت هایی که بهش تمسک شده، که ازش استدلال شده بر نجاست، حتی احیانا رو نفس دونسته شده، که به نظر میرسه که اگر ظهور هم داشته باشه که انصاف اینه که باید ظهور اینها رو پذیرفت، ظهورش ظهور قویی نیست، ظهوری هست که به راحتی امکان حمل بر این که ناظر به خصوص صلات نیست، ناظر به پوشیدن عادی و استفاده عادی هست. اون رو حالا چون در روایت دیگه هم تأثیر داره و الان وقت ما تمام شد، ان شاء الله فردا میشه صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبی را محمد و آل محمد.